بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام میکنیم به ارادت خدمت دوستان و برادران عزیز، البته به شرطی که موبایلشون رو خاموش کنن و الا سلام ما پس میگیرن. تشکر میکنم از برادر عزیزم و دوستان که دعوت فرمودن بنده رو. همطور که فرمودن، من با وجود وضعیت جسمانی خدمتون رسیدم از تهران برای التفاتی که به اهمیت این جمع و این کار داریم و باید داشته باشیم. اگر الگوهای بازار اسلامی درست تبیین بشه، بازار اسلامی معاصر، نه بازار هزار سال پیش، بازار اسلامی امروز، گام بسیار بلندی برداشته شده و راه باز میشه برای اصلاح بسیاری دیگه از مناسبات اجتماعی. شاخصهایی که در کتاب و سنت و در سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در مورد اقتصاد اسلامی و انسانی گفته شده، بخش عمدیش باید در بازار محقق بشه. بخشی از این مؤلفه ها فرهنگی تربیتی است، کار قانون و دادگاه و حکومت نیست. بخشی از اینها آموزش حقوقی است، قانون و یا اصلاحات حقوقی و قانونی است. بخشی هم نظارت دقیق عاقلانه و عادلانه از طرف حکومت با هر سه قید: یک، دقیق، دو، عادلانه، عدالت، سه، عاقلانه. خروس دارین اینجا؟ صدای موبایله؟ خروس واقعیه؟ خب بگید بیاد اون تو جلسه. خود ما هم خروس بی‌محلیم، خود بنده. خیلی وقتا بله باشه، خروس بی‌محل دیگه. همین حرفای بازار اسلامی رو گفتیم، بعد گفتن اینقدر بعضی بازاریا که حالا حتما شما ها نبوده، اعتراض و فلان و دیگه، بله حیثیت بازاره، بازار بازاریا توهین میشه. آقا اگر روایتی است که توهین به بازاره، مردشور رو بازار ببره. اگر روایات پیامبر اهل بیت خوندن، توهین به بازار، توهین به بازاری دزد، بازاری فاسد، بازاری لامذهبه، به او که توهین، بلکه توهین نیست، اینا معیاره. حالا به هر صورت خیلی جالبه که بعضیا مذهبی هستن به شرطی که مذهب برشون مشکل درست نکنه، مسئولیت تعریف نکنه. مذهب راحت که همیشه سودآور باشه، او رو قبول دارن. مذهب مسئولیت آور رو قبول ندارن. خداوند در قرآن سوال میکنه، چون میشناسه این تیپا رو، ماها رو، همه رو میشناسه خداوند. خداوند میفرماید که سوال میکنه از ماها که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، با دین برخورد گزینشی میکنی؟ یه بخشای از قرآن رو قبول داری، یه بخشیش رو قبول نداری؟ اون جایی که به نفعتونه مذهبی، اون جایی که باید مراقب حساب بانکی و جیب تو، حقوق کارگر تو، حقوق مشتری و حقوق این همه باشی، جنس درست تحویل بده، اونجا دیگه مذهبی نیستی. یکی از جایی که خداوند از قبل یقه ما رو میگیره اینه، میفرماد که اف تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، به بخشی از قرآن، بخشی از قرآن رو قبول دارید، بخشی دیگه شو قبول ندارید. شما تصمیم میگیرید دایره دین کجاست. یه جایی مذهبی میشین، جایی که آسونه، شله و نظری و پرچم سیاه بزنیم، چراغونی کنیم، کار آسون. اونجا مذهبی، اون جایی که میگه مراقب حقوق کارگر تو، مراقب حقوق مشتری و ضعیف و اینا باش، مراقب باش جنس بنجل غالب نکنی، مراقب باش حساب بانک چجوری بالا میره پایین میاد، اینا دیگه اونجا مذهبی نیست، اونجا قرآن قبول نداری، عصبانی میشی. تبعیض در اعتقاد، تبعیض در عمل مذهبی، به بخشش عمل کنیم، به بخشش عمل نکنیم. این مشکل ما داریم، همه ما داریم. سیاسیون ما، اونا که تو سیاستن همینطور، یه جاهای خیلی انقلابی مذهبی، یه جایی که صرف نمیکنه دیگه، نه انقلاب، نه مذهب، نه اصول، هیچ. تو بازارم یه جور. خب حالا اگر بازار اسلام، اولا بازار اسلامی یعنی بازار اخلاقی، یعنی بازار عقلانی، یعنی بازار حقوق محور و عدالت محور. یعنی بازار در خدمت جامعه، نه جامعه در خدمت بازار، فرق میکنه. اون بازاری که میگن الکاسب و حبیب الله اینه، و الا خیلی هم الکاسب و عدو الله. چی کسب میکنی؟ به چه شیوه ای؟ کاسب چی؟ به چه روشی؟ می نویسن بالا سر در مغازه یا منزل، حالا تیپای مذهبی، حالا که خیلی هم چیزی دارم نمی نویسن، الکاسب و حبیب الله. خیلی جمله قشنگیه. الکاسب و حبیب الله یعنی مفتخور حبیب الله نیست. مفتخور انگل، اینا که کار نمیکنن، سود اضافی، سود مفت میخوان، اینا حبیب الله نیستن. حبیب الله یعنی محبوب الله، یعنی معشوق خدا. خداوند میفرماد اینا که بدون هیچ خدمت رسانی به جامعه انگلی زندگی میکنن، اینا محبوب خداوند نیستن. اونایی که در حوزه تجارت، صنعت، کشاورزی، علم یا هر چیزی دیگری، معنویت، فرهنگ سازی دارن، یه خدمتی میکنن، یکی از مشکلات جامعه رو به خصوص محرومین و مستضعفین رو حل میکنن، اونا حبیب الله هن، یعنی محبوب الله، یعنی معشوق خدا. این در برابر کسانی که اهل کسب و کار نیستن، بدون هیچ زحمت و تلاش پول دست میارن، اونا کاسب نیستن، قاسبه. الکاسب و حبیب الله یعنی القاسب و عدو الله. این روشن باشه. و الا الکاسب و حبیب الله به این معنی که هر کس به هر شیوه پول در میاره، این حبیب اللهه. ولو با دروغ، با ربا، با گرانفروشی، با کلاهبرداری، با احتکار، با حش، با رابطه بازی، با رشوه، اینا همه حبیب الله. یا منوشتن که مثلا هازام الفضل ربی، خب یک جهانبینی بسیار مهمیه. اینا الهیات بازاره، در واقع الهیات اقتصاد، که هر چی به دست میاری اینها رو فضلی از ناحیه خداوند بدانی. مثل قارون نباشی بگی آقا اینا علم من عندی، اینا محصول تخصص خودمه، به خدا ربطی نداره. قارون مظهر بازار کفر و سرمایه داریه. قارون هم میدونید آدم مذهبی بودا، تو روایت ببینید قارون لا مذهب و بیدین و ضد خدا نبوده، مذهبی بوده. بعد خرمیلیاردر میشه، قرآن میفرماد یک پولشو به رخ جامعه میکشه و تحقیر میکنه دیگران رو. یه خصوصیت. کاخ منو ببین، ماشینای منو ببین، حسابای بانکی منو ببین. دوم یه آدم مذهبیه که هر چی به دست میاره به هر شیوه حلال و حرام دیگه مشروع نامشروع. اول اینجوری نبوده، بعدن اینجوری شده قارون. بعدم که گفتن آقا ملاحظه کن، گفت من چه ربطی داره اینا علم، او هم از طرف خودم یه کار علمی کردم به اینجا رسیدم، تخصص دارم و من عندي دستاورد خودمه، من خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم. قرآن میگه جوری زندگی ترتیب داد که وقتی تو خیابون میرفت همه با میسیدن نگاه میکردن با حسرت. توصیف قرآن، فلانی دیدی چه وضعی داره، زندگیش نگاه، ماشینش نگاه، هیئت همراهش نگاه. قرآن میگه ما به زمین فرمان دادیم که خفش کن، قورتش بده جلوی همه، بذار همه ببینن که ما تو سر کی میزنیم دقیقا. خب اگر بگی هذا من فضل ربی، یعنی من مالکیت مطلق مستقل از خداوند ندارم، اینا همه خداوند عنایت کرده، در برابرش هم مسئولیت تعریف کرده برای من، در برابر خدا، در برابر خلق مسئولیت دارم. سرمایه بدون مسئولیت نیست، ثروت بدون مسئولیت ما نداریم تو اسلام، قدرت هم بدون مسئولیت. هر کی هر چقدر قدرت داره، ثروت داره، علم داره، نفوذ اجتماعی داره، به همون اندازه مسئولیت داره. این کتاب خدا و پیامبر و اهل بیت. پولدارا ثروت مسئولترن تا فقرا. روایت داریم در روز محشر در قیامت از پل صراط 50 تا 100 تا فقیر رد میشن، یک ثروتمند هنوز معطله که باید حساب پس بدین. اون پل خربگیری خیلی رو نگه میدارن. آدمای ضعیف که تو دنیا سخت زندگی کردن عبور میکنن، هر چی که هر کس امکانات و لذت بیشتری برده اونجا گرفتاریش میشه، باید پاسخ خوب باشه. کسانی که تمام زندگیشون تو سختی گذشته اونجا جبران میشه، اگه خودشون مسئول نباشن، تنبل نباشن و اینا. ایدئولوژی بازار اسلامی، الهیات این بازار، یعنی اول اصلا بازار اسلامی یعنی بازار انسانی، یعنی بازار اخلاقی و یعنی بازار عقلانی با عقل، با حساب کتاب. حضرت رضا سلام الله علیه که خدمتشون هستیم فرمودن یکی از علائم جامعه دینی، بازار دینی، شخص متدین، تقدیر المعیشه، یعنی مدیریت درست اقتصاد. تقدیر یعنی اندازه گیری، یعنی عقل اقتصادی باید داشته باشی. اگه بازارت، اقتصادت، نظام مالیاتیت، گمرکت، بانکیت، چی چی اینا عقلانی نباشه، با عقل و حساب کتاب نباشه، دینی نیست. بازار اسلامی تعریفش نکنینی که آقا اول از اون برن نماز بخونن که حالا اونا که تازه میرن، لازمه ولی کافی نیست. بازار اسلامی، اصلا اقتصاد اسلامی فرقش با اقتصاد غیر اسلامی، مثلا اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد چه فرقش چیه؟ تو منحنی ریاضی و فرمول و ایناش که نیست که، اونا بحثای تجربی عقلی هم اونا استفاده باید بکنن، اما حالا ما اینش هم خیلی کاری دقیق نیستیم چه برسه به اون بود دیگه. تفاوت در نظام بیشتر در نظام حقوقی اخلاقی حاکم بر اقتصاده. اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی عقلانی که در مورد حقوق دو طرف، خریدار فروشنده، همه، کارفرما کارگر، در مورد حقوق همه مسئول، احساس مسئولیت میکنه و به انسان و به بازار و به اقتصاد نگاه اخلاقی هم دارد. اقتصاد از اخلاق جدا نمیکنه. این اقتصاد اسلامی میشه. بازار اسلامی باید اینجوری تعریف بشه. فهمیدن تو بازار اسلامی دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. دقیقا اینه بازار ما. خودتون هم خندتون میده. چقدر دروغ میگن و قسم میخورن یا نه. ما ستایش گاهی میکنیم، قسم دروغ میخوریم وسط چونه زنی بعضی هم، برای که به احکام دین عمل شده باشه. یا مثلا میفرمان خریدار و فروشنده به هر دو هر کدوم یه جور دست میگن، توصیه میکنن. به فروشنده میگن رزق دست خداونده. اون مقداری که پول از خریدار میگیری، جنسی که میدی یک کمی بیشتر از اون چیزی باشه که باید بدی. به خریدار میگن تو که پول میدی، تعهد کردی این مبلغ رو بدی، اون جنس رو بگیری، یک کم بیشتر بده. به اون میگن بیشتر بگیر جنس، به این میگن بیشتر پول بگیر. به اون میگن بیشتر بده، به این میگن بیشتر بده. این میشه بازار اخلاقی انسانی. بعد خداوند میفرماید این کارو بکنید، اگه من گذاشتم گرسنه بشی. ولی هرچه خدا قول میده ما باور نمیکنیم. خداوند ده ها قول تعهد کرده تو قرآن، ما هیچ کدومش باور نمیکنیم. مثلا میگه که هو الرزاق، مینویسیم بالا هو الرزاق، ولی باور نداریم که، میگیم که درسته، حالا میگیم هو الرزاق، ولی در واقع خودم انا الرزاق قبول نداریم. اینا جهانبینی یک بازار. اول مسئله جهانبینی خیلی مهمه، چه نوع خداشناسی، چه نوع الهیات، چه نوع انسانشناسی بر بازار حاکم باشه. حالا یک نکته هم البته من اینجا بگم، اگر بازار، هر چقدر بازار درست بشه، یعنی الگوی مصرف تو جامعه درست شده، یعنی سبک زندگی درست میشه، یعنی اخلاق اقتصادی، اقتصاد خانواده درست میشه، بازار خیلی مهمه. پیامبر و امیرالمومنین همونقدر که راجع به نماز و مسجد و روزه و حج و اینا گفتن، بلکه بیشتر، از او بیشتر راجع به بازار و اقتصاد و اینا گفتن. برای که اصلا ببینید فرق اقتصاد سکولار و اقتصاد دینی و اسلامی چیه. نوع سکولار سیاست و اقتصاد و اینا، خانواده، تعریف سکولار از خانواده، میگه آقا ما فقط دنیا محور داریم بررسی میکنیم. تو سیاست فقط سیاسی، یعنی معادلات و قدرت رو ببینیم. تو اقتصاد فقط چک و سفته و رقم حساب بانکی ملاکه. خب این میشه اقتصاد سکولار دیگه، ولو جداگانه اون شخص نماز اول وقت هم بخونه، هر سال هم بره کربلا، ولی سکولاره. نوع دینیش اونه که غیر از نوشتن هازا من فضل ربی و هو الرزاق و بسم الله گفتن اینا، خب باید اینا باید بیاد تجلی پیدا کنه تو معاملات و چک و سفته و قراردادا و اینا. حالا تازه ما داریم راجع به بازاری هایی صحبت میکنیم که اهل این مسائل بودن و هستن، و الا اون تیپ بازاری هایی که اصلا دین ندارن رسما، حسابش چطور است؟ او اصلا حتی به فرمالیته هم نمی‌نویسه هذا من فضل ربی، بسم الله هم نمیگه، او اصلا عمدن میره سراغ مال حرام، اصلا کار نداره به این چیزا. اونا ما با الان موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما الان بازاری مسلمانه. این فرهنگ ها، این روایت آیات روایتی که عرض میکنم، این فرهنگ باید گسترش پیدا کنه و عمل بشه. ملاک بازار اسلامی، بله، یکیش اینه که تو محرم عزاداری کنن، توی نیمه شعبان چراغونی میکنن، صدای اذان بیاد و اینا، یکیشه این و این آسونترینشه، هزینه نداره این کارا خیلی. اون سختش چیه؟ یه که از سود نامشروع بگذری، میتونی بالا بکشی، توجیه هم میکنی، توجیه قانونی هم هست، حتی بعضی حاضرن برای توجیه شرعی هم بکنن، ربا بگیری اسمشو چیز دیگه بگذری، ولی نکنی. از اینجا به بعد مذهبی های واقعی سید شهدا فرمودن که میگه آقا مردم الحمدلله خیلی متدین، همه متدینن که، همه که مذهبی هن. فرمود که الدین لعقون علا علسنته هم وراجی میکنن، همه ادای مذهبی در میرن، تا وقتی که سودشون هست و ضرر ندارن مذهبی هن. پای چک و سفته که میرسه دیگه مذهبی ها کم میشن، پای جون که میرسه دیگه قلت دیانون، دیندار بگرد و پیدا کن، از کل امت چند میلیونی و از چند صد هزار شیعه 70 نفر بیشتر نمیان، ولو حسین باشی. سید الشهدا فرمود که نگاه نکن به این ادا اصولای مذهبی، چقدر تو مراسم مذهبی میان لباس سیاه میپوشن، چراغونی میکنن، نه نگاه نکن. زیارت امام رضا، زیارت کربلا هر سال، چون آسونه الان سوار هواپیما میشی یک ساعت دیگه هم کربلا، خطری هم. خب اینا رو نگاه نکنه. سید الشهدا فرمودن فرمودن اذا محسو بالبلا، وقتی که پای بلا، بلا یعنی امتحان و آزمایش، آزمایش اقتصادی، آزمایش پول، آزمایش ناموسی، آزمایش دیگه تش جانی، البته بعضیا جون حاضرن بدن، پول حاضرن بدن. فرمود کار پای این امتحانا پیش بیاد که چی بدی چی بستونی، اینجا دیگه باید بگردی تک تک مسلمون و مذهبی و متدین پیدا کنی. جانبینی بازاری، بازار اسلامی، اصلا دیدید الان میگه آقا بازاری نگاه نکن، این آقا فلانی آقا اون راجع به همه چی بازاری حرف میزن. بازاری یعنی فقط چرتکه مندازه ببینه سودش کجاست. آیا این تعبیر درسته یا نه؟ پس نه، پس تو بازار به فکر سود نباشیم. بازار اصلا جای سوده دیگه. بله در بازار اسلامی سود مهمه کاملا، مگه آدم احمقه که؟ اصلا کسی که سودی نداشته باشه تو کارش که مثل که عقل نداره. سود آری، اما اصالت سود نه، یعنی فقط سود، به هر قیمت سود، این نیست. فرق اقتصاد سرمایه‌داری، بازار سرمایه‌داری سکولار بیدین با بازار دینی و اسلامی اینه، هر دو به سود و تجارت میاندیشن. اصلا اگه آدم وارد یک کاری بشه به سودش فکر نکنه که مشکل عقلی داره. پس نه بریم یک کاری کنیم که ضرر کنیم، نه خیر، باید سود کنیم. اما یک چگونه، دو چقدر، که اینها به همه مربوطه. اگه کسی حساسیت داشته باشه راجع به چگونگیش، دیگه چقدرشن نامحدود نخواهد شد. ازا طول باید فرمودن که اگر کسانی واقعا مسلمانانه وارد فعالیت اقتصادی بشن، اینا تقریبا محال خرمیلیارد در بشن، محاله. محاله کسی توی وضعیت حقوق همه رو رعایت کنه، اهل رشوه و رابطه بازی و ربا و کلاهبرداری و چک بی‌محل و بستن با این و اون و ظلم به کارگرش و ظلم به مشتری و اینا نباشه، و هر پولی که میگیره در ازای یک خدمت واقعی باشه که به جامعه میکنه، و بعد تو جامعه ای که طبق آمار رسمی 8 میلیون فقیر واقعی داریم که امکانات اولیه زندگیشون مشکل دارن، تو این وضعیت بعد طرف بگه که آقا 20 تا خونه مثلا 10 تا دوندن ویلا، 5 تا ماشین، سالی 3-4 بار 5 بار سفرهای تفریحی خارج کشور فلان فلان، نمیشه. از اهل بیت پرسیدم یکی از شیعیان شماست اینقدر پول داره؟ فهمیدن نمیشه. خب آقا نه، همه چه حساب کتاب کرده، دزدی نکرده، غصب نکرده، مال یتیم نخورده، وجوهش هم داده. امام علی السلام فهمیدن نمیشه، اینقدر نمیشه. بعد چجوری میشه حقوق فقرا رو داده باشی بازم اینقدر داری؟ بعد اصلا فهمودن، اصلا فرض کن یک کسی بشه از راه مشروع بله 1000 میلیارد پول داره، که اصلا این خودش باید تعریف کرد مشروع چیه، مثل که مشروعیت تعریفش عوض شده. چجوری یه مرتبه 1000 میلیارد 2000 میلیارد داری؟ به اندازه 1000 میلیارد تومن به جامعه خدمت کردی؟ بله یا نه؟ چون پول حرام در فقه اسلامی پولیه که در ازای او شما خدمتی به جامعه نکنی. اون پولی حلاله که شما یه خدمتی به جامعه بکنی. تولید کننده صنعتی، کشاورزی، دام، تولید کننده علم، تولید کننده معرفت و اخلاق و فرهنگ عمومی، باید یک خدمتی به جامعه بکنیم. تجارت اسلامی اونه، شما بین تولید کننده و مصرف کننده حلقه اتصال ایجاد کنی در توزیع کالا، مثلا توزیع عادلانه و سود عادلانه. اگر بازاری شد که دلالی برش حاکمه، اونه که عرق میریزه تلاش میکنه، گرسنه است، به او ظلم میشه، به تولید کننده، به مصرف کننده هم بره ظلم میشه، 5 برابر 3 برابر قیمت واقعی، و این وسط دلال میخوره. این بازار غیر اسلامی. بازار اسلامی اینه، حق تولید کننده به اندازه‌ای که عرق ریخته بود بهش برسه، مصرف کننده هم باید حقوقش رعایت بشه. جنسی که 3 واحد میارزه نباید 5 واحد بفروشی بهش، ولو مجبور باشه ازت بخره. آخه بعضی‌ها فکر کردن یه قرآن میفرماد تجارتن انتراض، تراضی یعنی دو طرف راضی، فکر کردن دیگه هر جور که هر نوع رضایتی شد دیگه گور پدر قاضی، تو راضی من راضی فلان. نه، این ترازی میگن آقا ما راضیه، من فروشنده راضیه، من خریدار راضیه، شما چی میگی؟ میگه رضا، راضی، رضایت، رضایت زورکی نیست که وقت مجبور ازت بخره که اسمش رضایت نیست که. رضایت وقتیه که بدون به او ستم نشده. ببینید در بازاری که بازار اسلامی نباید به تولید کننده جفا بشه، نباید به توزیع کننده یعنی خود بازاری ستم بشه. بالاخره میگه آقا من زحمت کشیدم از اوور کارا رو رسوندم به اینجا، نباید به مصرف کننده ستم بشه، حقوق هر سه باید رعایت بشه. به هر کدوم از این ستا ظلم بشه به همون اندازه غیر اسلامی میشه. خب اینا عقل میخواد، مدیریت میخواد، نظارت میخواد، آموزش میخواد. با مردم بازاری ما باید آموزش ببینن، خریدار مشتری نسبت به حقوقشون، نسبت به وظایف اخلاقیشون آگاه بشن. وقت نظام بانکی، مالیاتی، واردات، صادرات اینا باید عقلانی حساب شده تحت نظارت بشه که اونا نیاد فرض به هم بریزه، که خریدار و فروشنده و بازاری ستایشون رو مجبور کنه کلا همدیگر بردارن. گاهی با یک تصمیم غلط، یک قانون غلط تو مجلس، یک برخورد غلط تو دادگاه قضایی، یک سیاست غلط تو دولت، تو وزارتخونه ها، به زبان طرف میگه آقا ربا نخورین، میگه گرون فروشی نکنین، ولی با عمل با اون شیوه کار یه جوری کرده که اغلب مردم که حالا مثل بنده ما دین درست قوی اون شیوه که نداریم که، همین قشر دیگه یک کمی میبینم اون فشار میه حروم خوری هم خوشمزه است، مجبور به زبان میگه آقا گران فروشی نکن، ولی شیوه مدیریت بانکی و مالیات تو، واردات صادرات تو، اینا جوریه که هول میدی به این سمت، هول میدی به این سمت. نظام مالیاتی باید عاقلانه و عادلانه و شفاف باشه. اسلام اینو میگه. چقدر ما روایت داریم میگه مالیات عاقلانه، عادلانه، شفاف، یعنی مردم بدونن پول مالیات دقیقا کجا داره میره، کجا خرج شده. اگر این ستاره رعایت کردی، اگه کسی مالیات نداد دکونشو ببند، چون نمیشه که تو بخوری توی جامعه نم پس ندی، که مصرف میکنی چرا خدمت نمیکنی. آقا تمام این محرماتی که تو اسلام ما داریم همش جاییه که به انسانی داره صدمه میخوره. حالا یا اون انسان دیگریه، یا دیگرانن، حق الناسه، یا به خودت داری صدمه میزنی، یا صدمه دنیویه یا اخرویست یا هر دوست. این مال حرام میگن لقمه حرام، نمیدونم اینا بعضی که دن اینا مثلا مسائل تشریفاتی و اینا، لقمه حرام چیه که اینقدر توی یا حق الناس اینقدر میگن؟ بعد مثلا موقعی ما خواهد بری حج، آقا همه از ما راضی باشین، راضی آقا یه همه کلای ما برشید خیلی خوب راضی، یعنی چجوری راضی آخر؟ یکی از بستگان ما که خودش هم بنده خدا فوت کرد، راجبه یکی دیگه از بستگان که او قبلا فوت کرده بود، اینا با هم خوب مشکل داشتن. او که اولی که فوت کرد به ایشون گفته بودن که، همه گفتن که آقا او به شما خیلی ظلم کرد، اذیتت کرد، ولی شما راضی باش، بگذر دیگه، الان از این عالم رفته، حساب کتاب داره، ببخشش اینا. این گفت به رو دروایسی گفت که خیلی خوب ما بخشیدیم. بعد زیر لب گفت که ولی خدا خودش میدونه چیکارش کنه، نمیتونه ببخشه، مگه پوست منو 20 سال کند، خاله خب ما راضی. آقا ما داریم میریم مکه، تقبل الله و فلان اینا، حجکم مقبول، راضی از ما؟ ولی خب خیلی خب راضی. این هم آدمایی که پوستشون کندیم چی میشه؟ حتی راجع به شهید میدونیم، میگن خداوند اگر یه کسی نماز روزه اینا خونده بعد یه مرتبه اصلاح شده شهادت، همه اونا رو خداوند چون شهید شده جبران میکنه. اما بلایی که سر انسانها آورده باید حساب پس بده، حتی شهید. خب خیلی کار سختیه. خدا میگه من از حق خدا، حق الله نیست و حق النفسه، حق کرامت خودته. من ازت گذشتم، یعنی خودت از اون کمالات محروم شدی، خب خودت شده دیگه. حالا در مورد شهید من جبران میکنم، اما در مورد بقیه باید بپذیرن عواقب شد، مگر خداوند رحم کنه. اما با مردم، با آدم ها چیکار کردی؟ آقا این هر جا که اسلام میگه حرام، باید آقا اسلام همش حرام حرام حرام. نخیر آقا، اسلام همش حلاله الا اون جایی که گفته حرام. کجاها گفته حرام؟ جایی که حقوق یا کرامت یا حیثیت یک انسان یا یک جمعی از آدما رو داری، حقوق بشر رو داری ضایع میکنی. میگن مال غصبی حرام. غصب چیه؟ مال مفته، یکی دیگه زحمت کشیده تو میخوای بخوری. میگه گران فروشی حرام، یعنی این کالا یا این کار، این خدمات اینقدر نمیارزه. ماشین میگیری به اسم تعمیر، میگی تعمیر میکنی پس میدی، به دروغ میگی قطعه عوض کردم، گاهی قطعه درست و همده قطعه خراب میگذاری. اینه میگه حرام دیگه. میگه دروغ حرام، دروغ یعنی فریب انسان. میگه ربا حرام، ربا یعنی استثمار انسان محروم. او کار بکنه تو بیشتر بخوری، هرچی بیشتر کار میکنه تو بیشتر بخوری، نه او. احتکار حرام. احتکار یعنی چی؟ یعنی جامعه احتیاج داره به یک کالایی، تو داری نمیدی تا گران بشه بعد بدی، یعنی به حقوق اقتصادی مردم داره خیانت میکنی. شما یک حرام بگید که صدمه به انسان نیست. همه حرام ها صدمه به انسانه. کسی به خدا که نمیتونه صدمه بزنه که. خدا میفرماد که هو الغنی و انتم الفقرا، شما که بیچارید، سراسر نیازید، با خیانت و گناه و فلان به من که صدمه نمیزنی، داری خاک به سر خود، به سر خودت داری خاک میریزی. خدا میفهمد هر کس ستم میکند در واقع داره به خودش ستم میکنه، داری پدر خود تو در میاری. مثل که بگیم ما از لج خدا میخوام مثلا سم اسید بخورم، خب بخور. اینه دیگه. خدا من میفهمد که مراقب خودتون باشید، حلال و حرام و واجب یعنی مراقب خودتون باشین، خودتون نجات بدید. در بازار اسلامی هیچ کس برای کار نکرده حق ندارد پول بگیرد، حتی اگر بتواند، و الا اینجا نشه اونجا از حلقومش در میرن. و جالب، باز روایت داریم بازار اسلامی فهمیدن اینا که خیال میکنن مال مفت گیر میارن، به اصطلاح مردم میگن به خوردشون میره، فهمود که به خوردتون نمیره، همینجا هم از حلقومت بیرون میکشه. خیلی عجیب، من این روایت دیدم که میگه خداوند روزی برای شما در نظر گرفته، مثلا گفته امروز مثلا 300 واحد پول سهمته و از راه حلال و مشروع میتونی به دست بیاری، ولی چون سوء ظن داری به خداوند و دنیا محوری، به زبان مذهبی اما به باطن سکولاریستی، میری همون رو از راه حرام به دست میاری با دروغ کلاهبرداری اینا. بعد تو روایت میفرماد روزی تو اصلا امروز همین 300 بود و قرار بود از راه مشروع به دست بیاری، رفتی از راه نامشروع به دست آوردی، بیشتر نشد، همونه به دست آوردی، فقط خودتو خراب کردی. مثل که مثلا برای یک کسی رو بگن امتحانش میخوام بکنن، بیارن توی اتاقی یک پولی هم اونجا میذارن، میخوان این پول بدن به ای. خب این میاد تو، حالا با دوربین مخفی دارن نگاه میکنن، این میاد تو دوربینش نگاه میکنه و میاد پولا هم داره میذاره تو جیبش. بعد میاد میگه که نادان، اصلا این گذشته بود اونجا، میخواستیم بدیم به خودت، چرا دزدیدی؟ چرا دزدیدی؟ اصلا این مال تو بود. خب اینا باید بشه فرهنگ ما دیگه. البته منم حرف میزنم، اینا عملش سخت داری، باور نداریم. دومی که میفهمد که خداوند تعهد کرده که اهل کار باشد ثروتتون رو زیاد میکنه. فرمود میخواید یکی بشه 10 تا، هم در دنیا هم در آخرت، بدید، بدید به فقرا. طرف آمد به آقا وضع مالیم خیلی خرابه، فرمودن که برو بده به فقرا، صدقه بده، پول بده. گفت آقا من میگم وضعم خرابه، نمیگم وضعم خوبه. شما میگی بده، من وقتی دیگه که بگیرم، نه اینکه بدم. فرمودن چرا، همین الان وقتش که بده. گفت ندارم. فرمودن همون که داری بده. یکی از راه‌های پولدار شدن اینو بدونین، یکی از راه‌های پولدار شدن که ما اصلا باور نمی‌کنیم، بعضیا امتحان کردن، ما امتحان هم نمی‌کنیم، یکی از راه‌های پولدار شدن خدمت به محرومین و سیر کردن گرسنه‌ها، پوشاندن برهنه‌ها، رسیدگی به بیماران، خدمت به کودک، حقوق کودک، کودک یتیم به خصوص، ایناست. میخواید پول دار بشید، انفاق کنید، پول بدید، ببینید خدا به قولش عمل میکنه یا نه. خدا رو یک بار امتحان کنید، متأ نه برای امتحان. خب بعضی قلق گیر میارن، میگه خب ببینم میخوام پولا رو میدم، ببینم این کارو میکنه، اینجوری نه. صادقانه. فرمود شما انفاق کنید. اصلا چرا به زکات میگن زکات؟ کلمه زکات یه معنی نما، یعنی نما، رشد. زکات پاک میکنه انسان رو به لحاظ روحی اخلاقی، اموالت هم رشد میده، پولدارتر میشی. دسته سوم روایات داریم راجع به بازار اسلامی، میگه اونایی که فکر میکنید از راه حرام، یعنی حالا مراعات نمیکنید و میگید هرچی بیشتر بهتر، یه دسته روایات هم اینه. فرمود که قبل از آخرت تو همین دنیا به شما بگیم چه اتفاقات میفته. این پول زیادی که به دست میاری یه مرتبه پول رو جمع کردی به بچه هات مثلا برسه بیشتر، بچه تو همون پول رو برمیداره میره دنبال فسق و فجور، میره معتاد میشه. این الان این پول برای تو خیر بود یا شر؟ خیر نیستی. قرآن میدونید به پول میگه خیر. خیلی جالبه، اسلام ضد سرمایه و ضد ثروت نیست، به پول، به ثروت میگه خیر. اصلا در اسلام اینا که میگن قدرت ذاتن فساد است و فساد آوره، ثروت ذاتن فاسده و فساد آوره، حرف اسلامی نیست. ثروت، قدرت، علم، آگاهی، تمام اینا نعمت الهی است. متو اگر مواجهه غلط باش بکنی وقت میشه شر، خودمون تبدیلش میکنیم به شر. اینا باید ما آموزش بازار اسلامی، بخش آموزش فرهنگ سازیش ایناست که باور کنیم. بعدم تو بازار وقتی ببینن یکی به حساب متدین بازاره و بزرگ بازاره، ببینن خودش کاخهای میلیاردی و زندگی آنچنانی و اینا، حالا تسبیح هم دستش باشه، اینا درست یعنی زده بود. میگه خودش به حرفایی که میزنه قبول نداره، برای ما سخنرانی میفرمایه. به چی اعتقاد داری؟ به اون چیزی که عمل میکنی. این هم باز روایات میفرمان شما به اون چیزایی اعتقاد داری که عمل میکنی، به بقیهش اعتقاد نداری، فقط میگی. اونا محفوظات و کلمات و الفاظه. این هم یک روایت که اگه ما، من خودم رو بخوام بشناسم همینجوری نگاه میکنم، من میبینم این خیلی جمله مهمیه. فرمود شما در واقع به اون چیزایی ایمان دارید که دارید بهش عمل میکنید، به بقیه او اداها و حرفا و اونا ایمان ندارید. و از این عالم که به عالم بعد میرید با ایمانی که واقعا دارید میرید، نه با ایمانی که ادعا میکنید. یعنی فقط به اون چیزی که عمل کردید میرید، اونا ایمانه، بقیهش لغلق زبانه، لغلق زبانه. از سود میلیاردی حرام کی میگذره؟ و بعد این که باز در روایت داریم میگن که آدم ها قیمت دارن دیگه. مثلا یکی یه پول اندکی رو مراعات بکنه، دیدید مثلا میره تو نونوایی، میریم آقا ببخشید این پول دادید، من به اندازه 15 قران ندارم الان، حلال بفرمایید. بعد بیرون کلاه همین تو یک معامله برمیداره 20 میلیون تومن تو یک معامله سر قرون و اینا. بعضی ها تو رو باید میفهمد، بعضیاتون با مال حرام اندک حساب کتاب دارید، اما وقتی رسید بالا، بعضی ها قیمتشون 1 میلیون 2 میلیونه دل دزدیه، بعضی ها قیمتشون 100 میلیونه، بعضی ها میلیارد، ولی هیچ کدوم از اینا دین ندارن. انفاق رم با کمیت نمیسنجن. باز دسته دیگه از روایت میفرماد که زمان یک عملیاتی جهادی بود، پیامبر فرمودن که هر کس میتونه که سلاح برداره بریم، هر کی نمیتونه کمک مالی یا هر چی میتونه بیاد بکنه، چون امپراتوری روم میخواست حمله کنه. بعضی پولدارای بازاری بودن، نه اومدن جوون و گردن کلفتن بودن، خودشو بچه‌اش گفت آقا عزیزه بفرمایید ما نیم جبهه پشت جبهه رو نگه داریم، پشت جبهه خیلی مهمه و اینا، مخصوصا اقتصاد و بازار و چیزا. ما زمان جنگ بیفقایی داشتیم، هر چی میگفتیم آقا ببینیم، امام گفته هر کی میتونه سلاح برداره باید بره. گفت آقا شما کوتاه بین تا نوک دماغت رو میبینی، شما الان رو میبینی، من آینده اسلام رو دارم میبینم. گفتم یعنی چی؟ گفت من باید ما باید خودمون رو برای آینده آماده کنیم. و این آینده هیچ وقت نرسید. این هم تو چاق شد، چاق شد، چاق شد تا سکته کرد. آینده خودش رو به اسم آینده اسلام مطرح میکردن. یکی از اینا آمد پیش پیغمبر گفت آقا من بالاخره اینجا وظایفی از پشت جبهه و اینا، اگر اجازه بفرمایید من و بچه هم خدمت نرسیم، پیشش پول میدیم. که آیه نازل شد که اینا که میان اجازه میگیرن بیاد جهاد، اینا بیانم به دردت نمیخوره، اینا به درد حق نمیخورن، اینا حاضرن از جانشون بگذرن در دفاع از حق و عدل. یه آمد پول داد، پولاشو داد رفت. یه پیرزنی آمد یک شاخه خرما آورد، فقیر مستضعف، مثل زمان جنگ که تخم مرغ می آورد، نمیدونم یکی چی می آورد. یه پیرزنی تو دهات اطراف خراسان تو مشهد بود که یک چند تا بچه یتیم رو بزرگ میکرد، یک قاطر داشت که خرج بچه هاشو از او در می آورد. گفتن جبهه غرب تو کوهستانا و اینا قاطر احتیاج دارن برای رزمنده ها چیز ببرن و اینا، مهمات و اینا، این خاطرش آورد و توی اون روستا 7 8 نفر قاتلاشون آوردن. این خانم هم اومد تو صف، یه پیر زنده بود. اونا گفتن که شورای دیگه گفت بابا این بیچاره بچه یتیم داره گرفتار، از این نگیریم. آمدن گفتن که دیدن که خب بهش میگیم از تو نمیگیم ناراحت میشه. تا نوبتش رسید گفتن دیگه تموم شد، نیاز جبهه برطرف شد، دیگه شما خیلی ممنون نمیخواد. این خانم زد زیر گریه گفت تا به من رسید، نوبت به ذوالجناح من رسید، نوبت به ذوالجناح من رسید، دیگه نیاز نداره جبهه. من ای رو آوردم دیگه بر نمیگردونم خونم، من دیگه ای رو آوردم بر نمیگردونم، نبرید همینجا من رهاش میکنم. گفتن که خانم شما بالاخره چند تا بچه یتیم داری فلان اینا رو ببرو. گفت نه به هیچ وجه. گفت پس اجازه بده پولشو بد بدیم حساب کنیم. گفت من میخواستم پولشو بدم که اصلا نمی آوردمش، من میخوام همینجوری بره برای چیز جبهه. و اینقدر گریه و اعتراض که اینا مجبور شدن، ولی دیگه دیر شد، گفتن خیلی خب برو حالا فردا بر. این که میگن یکی از دوستان ما که شهید شده تو یاد داشتش هست و ایشون میگفت، میگفت بچه هاش همسایش گفتن این شب تا صبح قاتل رو اولا کاملا شست با آب، بعد با گلاب شست، گلاب زد، بعد بردش تو اتاقش نه تو طویله. میگفت تا صبح با این قاتل حرف میزد که تو ذوالجناح امام حسینی تو این اونجا اینجوری. بعد میگفت که اگر اونجا ترکش خوردی کشته شدی اینا از من یادت نره، من فرستادمت. خب اینا زحمت کشیدن، اینا زحمت کشیدن، این انقلاب رو مفت دادن دست ما، این نظام جمهوری اسلامی رو مفت دادن دست بعضی از مسئولین. زمان پیغمبر او آقا که آمد پولا رو داد، پول کلانی داد، چه که حسابی کشید. این پیرزن هم یک شاخه خرما آورد گفت یا رسول الله من هیچی ندارم، من تنهایم، من هر چه داشتم همین بود. وقتی که رفت پیامبر رو کردن به اصحاب فرمودن که میدونید خداوند از این پیرزن قبول کرد و از اون آقا قبول نکرد، چون این هر چه داشت همین بود و فقط خالص برای خدا آورد داد. او پولی که داد برای خدا نبود، برای فرار از تکلیف و وظیفه بود. و بعدم او یک میلیونیوم ثروتش بود، کمیت او بیشتر از این بود ولی ارزش این بیشتره. این کل ثروتش داشت، این پیرزن کل ثروتش داد، هیچی دیگه نداره. احتیاج این پیرزن به این خرما بیش از احتیاج او بود به او اموالش. خب اسلام اینجوری نگاه میکنه، اصلا به کمیت سر صدا ادا اصول نیست. خداوند در قرآن میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. فرمود یه وقت فکر نکنید میزان قدرتتون و تعداد بچه هاتون و ثروتتون و اموالتون و اینا شما رو به ما نزدیک میکنه. قدرت و ثروت و اینا مال شما نیست، من خودم دادم به شما، دادم دستتون ببینم چیکار میکنید باش. تک تکش داره ملازم میشه و سخت میشه. فرمود ثروتتون و بچه هاتون و ایل و قبیلتون و قدرتتون و اینا که شما رو به ما نزدیک نمیکنه، که اینا معیار نیست. الا من آمن و عمل صالحا. ملاک اینه که با این پول و قدرت و امکانات اینا چی کار میکنی، آیا واقعا ایمان داری و اهل عمل صالح هستی یا نیستی. خب اینم یک تعبیر که خداوند کاملا مشخص داره، واضح با ما حرف میزنه. بعد میفرماد فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا. اونایی که ثروت و قدرت و امکانات دارن و او رو در مسیر درست مصرف میکنن، یعنی به دو تا سوال جواب میدن. اینا تو سوال جزء شده، حالا شب اول قبر همینا هم هست، شب اول نمیشه، شب دوم هست، شب دو ساله، شب دوم هست که چی. اینا سوالا رو از الان گفتن به ما که بعدا نگید، اصلا از الان لو دادن سوال شب امتحان رو. خودشون گفتن از شما چی ها میپرسیم، کتاب بازه. یکیش هم فرمودن که از هر کس به میزانی که قدرت و ثروت و علم و نفوذ داره دو سوال خواهد پرسید، یک از کجا آوردی، دو کجا مصرف کردی. این دو تا رو همه باید جواب بدید. از کجا آوردی این پولو، این نفوذ و این قدرت رو، این ریاست رو، از کجا و چجوری به دست آوردی. دو کجا مصرف کردی، چیکارش کردی. این دو تا سوال فرمود اگر این دو تا از این دو تا گردنه عبور کنید، لهم جزاء الضعف بما عملوا، پاداش مستقیم عمل خودتون بدون منت، پاداش دو برابر و چند برابر. و هم فی القرفات آمنون، در جایگاه های مخصوصی در بهشت آسوده و تا ابد راحت خواهید بود. اگر بتونید توضیح بدید که این ثروت و قدرت و ریاست رو از کجا آوردی؟ حق چند نفر رو پامال کردی؟ آبروی چند نفر رو ریختی؟ و بعد چجوری ازش استفاده کردی؟ کجا مصرف کردی؟ اینم یک سری تعابیر. دو تا تعریف داریم راجع به بازار. اینم با دسته دیگه از آیات سوره. میگن بدترین نقطه در دنیا بازاره. مرکز شیطان و شیاطینه. از اون طرف روایات داریم که بازار معبد مسجده. چرا؟ بالاخره آقا بازار بدترین جای دنیاست یا بهترین جاست؟ هر دوشه. این هم دو دسته روایت که بعضی میگن آقا تناقض ما بالاخره نفهمی چی میگین. بالاخره پول در بیاری خوبه یا در نیاری خوبه؟ پول در بیاری خوبه. تولید ثروت، اینم گوش کنین، تولید ثروت در قرآن و روایات عبادت. تولید ثروت یعنی کشاورزی، صنعت، تجارت. تجارت چی بود؟ تجارت کمک به تولید کننده و به مصرف کننده با سود مشروع. نه ای که تجارتی که پدر تولید کننده رو در میاری، مثلا طرف میشینه یک سال طول میکشه تو خونش یه قالی میبافه، گشنه‌ای بچش مریضه، امکانات نداره، کمترین بیمه تامین اجتماعی نداره، گرفتاره، بعد از رو میخری صد، همین رو بدون هیچ کاری میفروشی میلیون. خب حرامه، حرامه. به تولید کننده دزدی فکر کردیم، ما فقط این دست تو جیبیه که بگنیم دزدیه، این هم دزدیه. او داره زحمت میکشه، عرق میریزه، تولید کشاورزی، تولید صنعت، تولید کالا، تولید خدمات. تو اینجوری مصرف کننده هم که آقا این کار اینقدر نمیارزه، سود او تولید زحمت کش رو حساب کن، تلاش خودت هم ببین چقدر تلاش کردی، یه تلفن کردی، تلفن زدی، کار دیگه نکردی تو. بله آقا از اعتبارم استفاده کردم، این اعتبار محصول 30 سال کاره، این درسته، اما چقدر؟ این رو حاضرم با هر کسی میخواد بحث کنه. هر سود و پولی به اندازه این مشروع و حلال است که به همون اندازه خدماتی به مردم به جامعه کرده باشی. اگر اون مقداری که خدمت میکنی پول بیشتر میگیری، به همون اندازه گرفتار. دو، فرمودن عرق کارگرت خشک نشده باید مزدشو بشه. او کارگر ساده‌ای که داره توی مغازه، تو کارگاه، تو کارخونه کار میکنه، چرا باید بیشتر از همه زحمت بکشه و کمتر از همه ببره؟ چرا او نباید بیمه باشه؟ چرا حقوق او، زن بچه او، بهداشت او، ازدواج بچهش، اینا چرا اونا اصلا مهم نیست؟ خب اینا میاد تو اموالت. بعد یه مرتبه میبینی که یه دوز میزنه خونه، از تو خونت 100 میلیون طلا و پول و دلار برمی‌داره، سکه میبره. ای چی شد؟ بله من نمیخوام بگم همه، هر کسی ازش دزدی زده یا دوک مغازش آتیش گرفته یا یه مرتبه سرطان میگیره، هر چی پول داره آوردی بود خرج سرطان رو خودت یا بچت بکنی یا خانومت. نمیخوام بگم هر کی گرفتاری داره این مال حرام خورده، اینو نمیخوام بگم ها. اما مواردی داریم اینجوریه. تو روایت میفرماد سود مفت برمی‌داری، کلاه 100 نفر رو می‌زنی، بعد حساب بانکیت پر میشه، خوشحالی که بردی 100 میلیون گیرمون اومده مفت. بعد یه مرتبه دو ماه بعد میری به پزشک بهت میگه که خانومت سرطان داره، حالا را بیفت 200 میلیون برو خرج کن. اینا تو روایت هست ها، البته معنیش این نیست که هر کس سرطان داره یک کار خلافی کرده یا هر کس آتیش که آتیش میگیره، تصادف میکنی، دوز میزنه به بچت، یه مرتبه میری معتاد شد، پول مفت بهش میدی، بخشش همش اینجوری نیست ولی بخشش اینجوریه. فرمودن که اون مقدار، اگر این عین روایت دارم به شما میگم، فرمود اگر اون مقداری که حق فقرا و محرومینه بهشون ندی یا حق مستضعف رو بالا بکشی، همون رو حداقل همون مقدار رو از حلقوم تو همین دنیا بیرون میاری، منتها هم زجر میکشی هم پاداش نداری. خودت بده حقوق فقرا رو بدون زجر تا پاداش هم داشته باش. اینا روایاته، اینا رو باور نمیکنیم ما. اهل بیت میفرماید فکر نکنید هرچی بیشتر پول در میارید خوشبختتر و خوشحالتر میشید به هر قیمتی. گاهی پول حرام که میاد حقوق محرومین رو رعایت نمیکنید، ده تا مشکل میسرت میشید. البته اونم امتحانه، بخشش مجازاته بخشش امتحانه. ولی چرا اینا که من میگم همه آیات رو دارم، هیچ یک کلمه از خودم حرف نزدم، خودم هم اهل عمل به اینا. من اگه بازاری بودم معلوم نبود چیکار میگردم، حالی حرفا میزنیم چون ما بازاری نیستیم، حتی ما توی بازار دیگه ای بازاریم، چون توی بازاری هم که ما هستیم تو حوزه به اصطلاح مباحث علمی و معرفتی، اونجا هم کلاهبردار زیاده، اونجا هم کلاهبردار زیاده، تو مسائل دانشگاه حوزه، تو دانشگاه هم کلاهبردار داریم، تو حوزه هم کلاهبردار داریم، فقط مخصوص بازار نیست. از یک طرف میفرمان که بهترین جای دنیا بازار، چون تو بازار کار میکنی، تلاش میکنی، مال مشروع، خدمت به جامعه، تأمین خودت و خانوادت، شرافت و آبروی خودت و خانوادت، و این بزرگترین عبادت. یک کسی آمد گفت آقا فلان یه دیدم همش کار میکنه و یک سر زحمت کشی و اهل دنیاست، فهمیدن نه او اهل آخرته، جنابالی اهل دنیایی، با مال مفت عادت کردی. او که نماز و روزش رو انجام میده و بعد میره دم تو بازار یا تو کارش تلاش میکنه، او در حال عبادت الله. طرف آمد دید ظهر تابستون امام باقر علیه السلام دارن با کارگرشون سر زمین کار میکنن. از دو آمدی صوفیای به اصطلاح چیز به تو عوام فرید، عرفانای قلابی، انرژی درمانی و این چیزها. گفت شما فرزند علی بن ابی طالب چجوری اهل دنیا؟ جد شما علی وارسته بود، اهل دنیا نبود. شما چطور؟ گفت که اگه الان بمیرید چی میگه جواب خدا و پیغمبر رو؟ امام باقر فهمید اگه الان از دنیا برم به خداوند عرض خواهم کرد خدایا در حال عبادت تو مردم، در حال عبادت تو با تو دیدار میکنم. کار عبادته، مفتخوری بیکاری، بیکارگی، اینا خلاف دین و مذهبه. حتی حضرت امیر آمدن تو این مسجد دیدن که یک دیگه مشغول نماز و عبادت، باز رفتن ظهر آمدن دیدن نشسته نمیده، باز شب هم فردا هم پرسن اینا کی هم اینجا؟ گفتن نا خیلی اهل معنا و اهل عبادت هم. امیر مونیم فهمیدن یعنی چی؟ گفت یعنی 24 ساعت کلن اینجا نشستن مشغول ذکر و دعا هم. امام فهمیدن خب خرجشون از کجا میارن؟ گفتن که ما میدیم، ما زحمت میکشیم، اینا نماز میخونن، عبادت میکنن. امیرالمومنین فرمودند به خدا سوگند شما از اینان به خداوند نزدیکترید، شما در حال عبادتید. در روایت داریم بعضی گناهان رو فرمودند فقط با عرق ریختن میبخشید. گناهایی هست فرمودند هر چه استغفار کنی بخشید نخواهد. باید عرق بریزی، باید حمالی کنی، باید کار کنی. بعضی گناه فقط با کار کردن بخشیده میشه، بعضی گناه فقط با انفاق، از تو حساب و بانکیت و جیبت برداری گمنام بده به کسی که اصلا نفهمن تو کی هست. حالا بعضی ها دیدم خیریه باز میکنن، یعنی کار خیریه هم که باز بالاترین عبادته، باز رقابت، خیریه منه یا خیریه توه، اسم منه یا اسم توه، اینا دیگه خیلی جالبن، یه این میشه خسارت دنیا و الاخره دیگه. اونجایی که جای خب آقا از یک طرف میفرمان که بازار مرتع شیطانه، چراگاه شیطانه، شکارگاه شیطانه. گفتن اگر کسی از بازار بتونه بازاری بره به بهشت باید دست شروزید، بازاری بره بهشت. بازاری که میگن خورد و پار نمیگن آقا، اکثر شما خیال نکنه حالا خیلی بازارین، بازاری اونایی که صحبت میلیاردها اونا اصلا تو. امام علیه السلام فرمودن که قال المسیح علیه السلام، عیسی ابن مریم رسول خدا فرمود اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد سرمایه دار به بهشت می رود. امام علیه السلام فرمودن که حضرت مسیح علیه السلام گفت و چه درست گفت برادر امام مسیح که اگر شتر یه وقت دیدید از سوراخ رد شد این هزار میلیاردیا اینا وارد بهشت خواهند شد. محاله، چون تو حقوق یک عده زیادی رعایت نکردی. از اون طرف میفرمان که خوشا کسی که تو بال من اکتسب من المؤمنین مالا من غیر معصیه و انفقه فی غیر معصیه، خوشا بازاری که تولید ثروت میکنه بدون ستم و گناه و انفاق ثروت میکند در مسیر درست، اما از کجا آورده ای و کجا مصرف کردی. از تعمیر یکی از یارانشون به نام علا ابن زیاد حارسی رو دیدن، فلما رأى ساعت دار رد می شدن، دیدن یه وقت دعوت کرد یا میرفتن دیدن خویا کاخی ساخته که هر کی تو کوچه رد میشه همه وای میسن به خونه این نگاه میکنن. متدین هم هست و به حساب جزء یاران امیرالمومنینه. حضرت امیر فرمودن که ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار فی دنیا، چیکار میکنی برای کمچه خون داریم؟ چی این ساختی؟ خونه بزرگ در دنیا به دردت نمیخوره، انت الیها فی الاخرته کنت احوج، خونه بزرگ تو آخرت به دردت میخوره. چی این خونه ساختی؟ مگه تو احتیاج داری به این همه خونه به این بزرگی و این اشرافی بازی ها چیه؟ و بلا ان شئت بلغت به الاخره تقری فیها الضیف و تصل فیها الرحم و تطلع منها الحقوق مطالعها فاذن انت قد بلغت به الاخره. میتونی با ثروتت، ثروت دنیوی، به آخرت خوب برسی. چجوری؟ امکاناتت رو صرف کن خدمت به انسان، بذار دیگران استفاده کنن. تصل فیها الرحم، بستگانت از ثروتت و امکاناتت استفاده کنن. تطلع منها الحقوق مطالعها، حقوق رعایت کن، میبره به بالاترین درجات بهشت. اسلام با پول و پولداری مخالف نیست، پول خیره، اون تو از کجا آوردی و چجوری مصرف میکنی، چقدر نیاز داری. و الا فرمودن یکی از نعمتهای بزرگ خداوند پول. اسلام طرفدار فقیر هست اما طرفدار فقر نیست، با فقر مخالفه، از فقیر دفاع میکنه، با فقر مخالفه. اصلا چرا به ثروتمندا میگه آقا به فکر فقرا باش؟ برای که میخواد هیچ کس فقیر نباشه، همه مرفه باشن. مطور رفاه در حد نیاز، نه رفاه بیش از او، که باز همین خیر میشه شر. ببین آقا، فقر شره، اشرافیگری هم شره. یک زندگی شرافتمندانه، نه همه مساوی، حالا یکم پایین‌تر یکم بالاتر، متنوع، آزاد، راحت، شرافتمندانه، او خیره. فهمیدن اگه زحمت میکشی پول در بیاری برای که آبروی خودت و خانوادت رو حفظ کنی، تو مشغول جهاد در راه خدا. میخوای صاحب خونه بشی، داری تلاش میکنی خانوادت راحت باشن، امکانات عادی داشته باشن، یه ماشین مناسبی، خونه مناسبی، آبرومند، لباس مناسب. فهمیدن نه، عبادت جهاد در راه خداست. خدمت به خانواده، خدمت به او. میفرماد که ان من النعم سعه المال، یکی از نعمت‌های بزرگ ثروتمند بودن و مرفه بودن. رفاه چیز بدی نیست، مطلب خداوند میخواد همه مرفه بشن، نه یک طبقه خاصی بالا شهر سوپر رفاه، یک عده اون پایین. اصلا شهر اسلامی دو قطبی نیست، بالا شهر و پایین شهر نداره. البته اینا گفتنش آسونه، تلاش‌های زیادی هم شد برای رفع این شکاف، ولی شما ببینید باز دوباره یه شکافی دوباره ایجاد شد. البته پایین شهری‌های قبل از انقلاب، خیلی ها بعد از انقلاب کم کم بالا شهری شدن، پایین شهر بالا شهر به هم ریخت، ولی الان باز دوباره یک پایین شهر بالا شهری دوباره درست شده. مشکل تغذیه، مشکل دارو، مشکل مسکن، مشکل لباس، مشکل ازدواج. و 20 میلیون آدم داریم که از بس میخورن دارن بالا میارن. داریم که در حد 1000 میلیارد رو پولدارای بین المللی هن. واحد پولشون میلیارد هم نیست، بالاتره. دزدی هم میکنن دیگه، میلیاردی کرایه نمیکنه، 1000 میلیارد به بالا باید باشه. این بحث اینه. خب الا آیا شما میگید ما خونه کوچیک امکاناتی چی نخیر؟ آقا خونه مرفه. اتفاقا یکی بعد از حضرت رضا علیه السلام دیدم، یه وقتی به یکی از یارانشون که آدم متدین خوبی بود ولی عقلش کم بود، یه پولی آوردم، گفتم آقا این بالا شما، گفت برای چی؟ آقا خیلی ممنون. گفتم برو باش یه خونه بخر برای زن و بچت. آقا خونه دارم. فهمیدم خونه، اومدم دیدم این خونه خونه نیست، زن و بچت در عذابن تو اون خونه. گفت آقا بله درسته، ولی اب نداره، ما راضییم و فلان اینا. گفتن نه، این پولو بگیر برو خونه بخر برای بچه‌ها، زن و بچت، خانواده در عذابن. گفت آقا این واقعی چی که ارث بابام، یادگاری بابام، اگه من اصلا راضی نیم 10 تا خونه بدم من نمیرم. امام رضا فهمیدن آقا جون، یادگاری بابات یه بحث، حقوق زن و بچت یه بحث دیگه است. دو بار سه بار گفتن، گفت آقا نه دیگه، من واقعا پدرم رو احترام پدرم. امام رضا فهمیدن و ان کان ابوک احمق، ولو پدر جناب عالی احمق تشریف داشتن، خب چه خونه ای ساخته داده به تو؟ همین مقدار پول رو خرج میتونست بکنی یه خونه درست بشه. چه جور خونه ایه؟ چه جور معماریه؟ ولو کان ابوک احمق، ولو پدر جناب عالی احمق تشریف داشتن، شما باید بگید چون یادگار بابا ما نگه دارم، برو او خونه به درد نمیخوره، برو یه خونه درست بگیر برای خانواده‌ات. سعه دار، خونه راحت. اما سعه دار دیگه نه که خونه چند هزار متری. سعه تو دار یعنی آقا تو خونه، گفتیم خانواده اسلامی خانواده حد اقلیه، در حد بخور و نمیر زندگی کن، در حد یه اتاقی که توش بتونی بکفی. نه دیگه، یه خونه که راحت باشید. عرف چیه؟ عرف یک جامعه چی امکانات. اینو گفتم اینا بحث جهان بینی بازاره و از این قبیل زیاد من نمیتونم دیگه همشو عرض بکنم. هم داریم که المال و خیر، ثروت خیره، هم داریم المال ماده و شهوات. روایت مال مایه زنده شدن تمام نفسانیت ها و هوس هاست، وسوسه میشه که انواع فساد ها و گناه ها رو بکنه. لذا بعضی دیدید تا وقتی که یا فقیرن یا اگه فقیر نیستن در حد نیاز دارن آدم های خیلی صالحی هن، همین رو 10 سال بعد میبینی که میلیاردر شده، میبینی یا که عجب آدمی کثیفی شده، کاش که هم فقیر میموندی آدم بودی. البته بعضی هم برعکسن، وقتی که مرفهن نکرد آنچنانی رفاه دارن آدم های خوبی، همین که مشکل اقتصادی پیدا میکنه فقیر رو گرفتار میشه، میبینه حاضر هر کثافت کاری رو بکنه. این هم انسان شناسی ما هاست که ضعفایی که ما ها داریم. فرمودن ثروت متعهدانه آری، غیر او نه. اعلم و بدانید ان کثرت المال، وقتی که پول بیش از اندازه خیلی همتون میره بالا بالا حسابای نجومی، دو تا اتفاق میفته برای شما. یک، مفسدتون للدین، دینتون فاسد میشه، بیدین میشی. دو، مقصاتون للقلوب، قسی القلب و بیرحم میشی. میبینی داره کسی گرسنه بیچاره، میگی به ما چه، هم دینتو از دست میدی هم. ببینید اصلاح جهان بینی، میفرمایند که شما گاهی با خودتون میدونی چی میگی، آدم بدی نیستی تو بازار، اما های با خودت میگی که اگه این کارو بخوام رعایت کنم فقیر میشم، که پولم کم میشه، چکامو نمیتونم پاس کنم، گرفتار میشم. امام کاظم سلام الله علیه فرمودن که لا تحدثوا انفسکم بفقر، اینقدر با خودتون راجع به فقر هی با خودت ور نرو، هی به خودت تلقین نکن آی من فقیر میشم، اگه کمک کنم به فقرا، اگه حق همه رو رعایت کنم، اگه دروغ نگم، اگه احتکار نکنم، اگر خالی بندی نکنم، من فقیر میشم. فرمود اگه مؤمنی بازاری مسلمانی، لا تحدثوا انفسکم بفقر، هی با خودت راجع به فقر نگو، خودتو از فقر نترسون. ولا به طول عمر، یکی هم هی به خودت وعده عمر طولانی نده. ببینید دوتا به لحاظ روانشناسی، امام کاظم علیه السلام دارم میفهمم به لحاظ روانشناسی مشکلتون اینه که حلال حرام سرمون نمیشه، حقوق محرومین. یکی با خودت میگه اگه این کارا رو بخوام رعایت کنم من فقیر میشم، گرفتار میشم، چه کامو نمیتونم بدم، بدهیام صاف نمیشه. دو، میگه که بابا حالا که وقت زیاده، حالا بعدن رعایت میکنه، فکر میکنی قرار 100 سال دیگه اینجا باشی، 100 سال نه، همه ما فکر میکنیم تا ابد قراره بمیریم بمونیم، تو روایت داریم زیر میان تشییع جنازه، بعد همه فکر میکنن یک اتفاق ویژه برای یک شخص ویژه افتاده استثناء، این مرده، این طفلک، این مرده، مثل که یک اتفاق ویژه. میگه خیلی جالبه که عقلتون نمیرسه که همه کسایی که بودن قبل از شما اگه نمیمردن شما نمیامدید، شما تا نمیرید بعدیا نمیان. فهمیدم چرا خودتو تو تابوت نمیبینی، نمیتونی ببینی خودتو تو تابوت، وقتی زیر تابوت کسی قرار میگیری فهمیدم چرا خودتو تو تابوت نمیبینی، چرا فکر میکنی قرار یه عالم دیگه بمونی. فهمیدم که دو تا مشکل روانشناسی تربیتی داریم ما. یک، با خودتو از فقر میترسونی، میگه اگر حقوق دیگرانو بخوام رعایت کنم حدود الهی رو من مشکل اقتصادی پیدا میکنم. دو، میگی من حالا هستم. فهمیدم این دو تا چیزو به خودتون نگید، بازاری مسلمان باید این دو تا فکر فاصله بگیره. لا تحدثوا انفسکم بفقر، هی با خودت ورنرو رو از فقر حرف نزن. ولا به طول عمر، هی به خودت وعده عمر دراز نده، ممکنه امروز آخرین روزت، این هفته آخرین هفته و این ماه آخرین ماهت باشه. هیچ کدوم از اینایی که مردن منتظر مرگ نبودن، همه فکر میکردن بقیه میمیرن. فانه من حدث نفسه بالفقر بخل، هر کس مدام خودشو از فقر بترسونه یعنی خدا رو رزاق نمیدونه و این بخیل و اهل بخل میشه. فرمودن بخیل وارد بهش نمیشه، بخیل کسیه که از دستش آب نمیچکه. فرمودن مؤمن، فرق مؤمن و کافر واقعی اینه، کافر اونه که تو جیب خودشه میگه مال منه، اونه که میده به فقرا فکر میکنه از دست رفته، میگه اینا که ابن رفت. مؤمن برعکسه، میگه اونه که به دیگران دادم برای من میمونه، اونی که خودم دارم مصرف میکنم از دست رفت، ولی که میخوریم بعدم برید دست میگیم تمام. به ما فرمودن محاسباتتون رو معکوس کنین، اونی که به دیگران میدی، به فقیر، به کارگرت، به حقوق دیگران رعایت میکنی، از یک سود مشکوک میگذری. فرمود اولا که هم عمر طولانی تر خواهد شد، عمرتو طولانتر میکنه با صدقه و خدمت به محرومین. و هم من خجالتم میکشم صدای از اون بیاد ادامه بدم. این یعنی بخل. و فرمودن بخیل اهل بهشت نخواهد بود حتی اگه مذهبی باشه. یک علامت بهشت اینه که اون چی که به فقرا میدی لذت ببری، با لذت باید بدی نه با زجر. و من حدثها به طول العمر یحرس، هر کس هی به خودش وعده عمر طولانی بده حریص‌تر میشه. پس دو تا چیز فهمیدن تو بازار اسلامی نباید باشه، یکی بخل یکی حرص. حرص یعنی هر چی بیشتر در باید بیارم، بیشتر هدف من بیشتر در آوردن به هر قیمت. بخل یعنی هر چی کمتر به دیگران بدم. بازار غیر اسلامی بازاریه که همه به فکر هر چی بیشتر در آوردن و کمتر دادن. بازار غیر اسلامی عکس اینه. خب این جلسات قرار شد در بازار تهران این بحث ادامه پیدا کنه که من در خدمتم. بقیه حرفای نماز جمعه تهران تو مسجد بازار بگم اگه بشه اونجا، من این بحث رو ادامه میدم. و السلام علیکم. آمین. آمین.